زودی برنامه صدای هموطن
درودی فراوان به هموطنان عزیز که از دور و نزدیک گوش به برنامه های ما می دهند. مجله صدای هموطن است و نشر نوبتیان را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی می کنم. کار میخواهی امتحان سپار، مهاجرانی که تاریخ روسیه را نمیدانند با وطن استرداد خواهند شد. برای کار با شناسنامه قلبکی، افرادی از روسیه اخراج شده از کدام راه ها دوباره برای مهاجرت کاری با آن کشور میروند؟ و عبدالممد با صحنه برگشت، یک تئاتر کسبی مسکو از روی سرگذشت مهاجری تاجیک نمایشنامه تهیه کرده است. خوب این موضوع های گزارش هایی هستند که در این نشری صدای هموطن تقدیمتان می شود و ما شروع میکنیم از اخبار عالم مهاجرت در تهیه همکار ما گلبهار مرادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یکی از نخستین فرمانهای دوره سیوم ریاستش سپردن امتحان از زبان روسی را برای مهاجران کاری حتمی کرد. بر پایه سند مفصوم و تأمین رضایت بین ملت‌ها، حکومت باید تا ماه نوامبر سال روان برگزار کردن امتحان حتمی از زبان روسی، تاریخ روسیه، اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران کاری و استثناء افراد بلند اختصاص را تأمین کند. کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که 7 می یک خانم 27 ساله قرقیزستان و شهروند 23 ساله ازبکستان با اتهام فروش کودک نوزاد بازداشت شدند. آنها در کنار کینوتئاتر اشقابود شهر مسکو در حالی به دست افتادند که میخواستند طفل 3 روزه را به عوض 150 هزار روبل روسی فروشند. علیه آنها از روی بند 127 کودکس جنایی روسیه یعنی خرید و فروش انسان پرونده جنایی باز شده است. شهرداری مسکو مرکزهای مساعدت به مهاجران را تشکیل میکند و سامانه اینترنتی ویژه دارای اطلاع فوری و ضروری را به راه میاندازد. تأسیس مرکزهای مساعدت به مهاجران با طرح استراتژی اجتماعی و اقتصادی رشد مسکو تا سال 2025 وارد شده است. در چهارجوب این طرح شهرداری مسکو از جمله میخواهد برنامه پشتیبانی اجتماعی مهاجران را تهیه کند که در جریان تطبیق آن برای جلب مهاجران بلند اختصاص تارنمای مخصوص راه اندازی میشود. در تارنما اطلاع ضروری از جمله اوید با جای های نوی کاری و امکانی ادامه تحصیل برای این متخصصان جای داده می شود. همچنین در وگزل فرودگاه ها و اداره های خدمات مهاجرت مرکز های مساعدت برای گروه های گوناگون مهاجران تأسیس خواهند شد.
و اکنون تفصیلی برخی از این خبرها. بعد از نیم سال شهروندان خارجی که برای پیدا کردن کار به روسیه می روند، نه فقط باید زبان روسی را خوب بدانند، بلکه با تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت و قوانین روسیه هم آشنا باشند. در یکی از نخستین امرهای رئیس جمهوری نوی روسیه ولادیمیر پوتین تاکید شده است که شروع از ماه نوامبر سال روان برای مهاجران کاری امتحان حتمی از زبان روسی، تاریخ روسیه و اساسهای قانونگذاری روسیه هم تشکیل می شود. از سپردن امتحان ها فقط متخصصان ورزیده و بلند اختصاصی خارجی و افرادی که با دعوت شرکت های بزرگ به کار می آیند آزادند. سرور روسیه هم در امر خود همچنین طلب کرده است که تا ماه دکبر سال روان طرح سندها درباره مسئولیت ماموری و جنایی برای نقض قانونهای مهاجرت تهیه شود. مظفر ظریپوف رئیس مرکزی مهاجرت و رشد میگوید بهتر می بود اگر ولادیمیر پوتین اولم در مورد تکمیل پره قوانین مهاجرت امر صادر میکرد. قانونهای مهاجرت روسیه به گفته او تکمیل نشدند و درها را برای فساد باز ماندند. امروز هم مقامات حفظ ترتیبات، هم کارمندان بخش نظارت بر مهاجرت و هم کارفرمایان میکوشند که از حضور مهاجران خارجی نفع به دست آورند. مظفر ظریفوف می افزاید سپردن امتحان برای اغلبی شهروندان تاجیکستان که به روسیه برای مهاجرت می روند آسان نخواهد بود، زیرا در اکثر مکتب های تاجیکستان نه تاریخ روسیه را می آموزانند و نه به تعلیم زبان روسی توجه جدی ظاهر می کنند.
کارکورسی و آموزشی زبان روسی در خود تاجیکستان نیست. از بس که همون شرایطی خودی همون مهاجر در قشلاق یا در ناحیه ها یا در خود دوشنبه شرایطی که اون کس میتوانیست یا روسی گذراند یا روسی آموزد نیست و مجبور است که این چیزا در خود روسیه آموزد.
و اما سرنوشت مهاجرانی که از امتحان ها نگذشتند چی خواهد شد؟ آیا آنها را بازپس به کشور میفرستند؟ مظفر ظریف‌آف در پاسخ به این سوال میگوید:
هر یک مهاجری که از تاجیکستان به روسیه میرود حقوق 90 روز در اونجا ایستادن دارد. در همین دوام 90 روز وقتی که وای اگر زمین سپرده نتوانید و اجازتنامه نمیتیم که اجازتنامه برای موقتا زندگی کردن در اونجا چیزی وقتی گرفتن از البته از اون میپرسم که وای حقوقی کار کردن دارد، ولی که اگر که حقوقی کار کردن داشته باشه زبان روسیه ندون البته این چیزی نمیدیم و این چنین اجازتنامه برای کارم.
مصاحب امام افزاید: مسئولین بخش مهاجرت تاجیکستان از حالا باید سری آن سوال اندیشه کنند که بعد از نیم سال وضعی خواهشمندان کار و زندگی در روسیه چی خواهد شد؟
تاجیکستان از بس آن که کوبای زیادی به خارج می برارد و باید که شرایط فراهم آورد که مهاجران پیش از رفتن یک ماه یا دو ماه در یکون کورس ها در یکون مرکز ها همین چیزا را آموزند. البته دانستن تاریخ پوره روسیه برای مهاجران لازم نیست، لیکن دانستن تاریخ ساختن این دولت ملت او چقدر خلقیت در اونجا زندگی کردن نشده اوند. البته زبان روسی را دانستن در کور.
با اطلاع مقامات روسیه، تعداد خارجیانی که در کشور کار و زندگی میکنند و یا برای پیدا کردن کار موقت وارد کشور میشوند تقریبا 10 میلیون نفر است. خبرگزاری ریا نوستی می‌نویسد مهاجران کاری همگی 7% افرادی را تشکیل می‌دهند که در بخش اقتصادی روسیه کار میکنند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می‌کند و با شخصیت‌های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می‌نشیند.
مجله صدای هموطن است. خوب، سپردن امتحان برای مهاجران کاری هنوز حتمی نشده است و با استفاده از این تعداد هرچه بیشتر شهروندان تاجیکستان سوی روسیه رو می‌گیرند. ساکنان ولایت سغد اخیراً امکان پیدا کردند که قبل از سفر اجازه کار و اقامت در روسیه داشتن یا نداشتن خود را مشخص کنند، ولی آنهایی که با روی خط سیاهی افراد به اصطلاح ممنوع الورود به روسیه شاملند از کدام راه ها تلاش دوباره برای به آن کشور رفتن را میکنند؟ پاسخ این سوال در گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند.
در این روزهای عین اوج جریان مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه، در ولایت سغد دو خط دائمی تلفن برای قبول زنگ مهاجران در 24 ساعت شبانه روز فعال شده است. توسط این رقم ها مهاجران می توانند با مسئولان سازمان دفاع از حقوق مهاجران در خوجند تماس بگیرند و به سوال ها و مشکلات خود پاسخ یابند. من با ازلخان علیموف، رهبری سازمان جمعیتی دفاع از حقوق مهاجران در خوجند، پرسیدم آیا مهاجران بیشتر در حل کدام مشکلات خود از آنها یاری میخواهند؟
من همه آن چیزایی که مهاجر مهنتی و دخل دارد همش به مثلا که سوالچو کده کنسلتاسی گرفتن ممکن. تنها موی اپریل هم ده 112 نفر تنها به طرف تلفن مراجعه کرده بودند. به خدمات مهاجرت مراجعه کرده، اما روی نومشون همون سپیسه که پرورکه میکنیم همون روی اختمده هستن یا نیستن.
سازمان دفاع از حقوق مهاجران و خدمات مهاجرت سغد رویخط آن شهروندان تاجیکستان را دارند که روسیه وارد شدن آنها را به کشور خود برای 5 سال بعد دپورت آنها منع کرده است. جمشید عطایف، معاون رهبری نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در ولایت سغد میگوید اما در بعضی حالتها معین کردنی سبب اصلی دپارتاسی شهروندان تاجیک از روسیه دشوار است.
بعضی وقت میشد حالت هایی که شهروند میگوید که همه حجت گذاریوش تخت بود، لیکن به هر حال بیرون کرده شدند. برای معین کردن ما نمایندگی داریم در فدراسیون روسیه، بعد این نوشتن عریضه از طرف شهروند یعنی مراجعت، ما میتوانیم در اساس همین عریضه مراجعت کنیم و نمایندگی به ساختارهایی که در فدراسیون روسیه همین مسئله ها رو حل و فصل میکنن مراجعت میکنن، بعد معین کرده میتوانیم.
اما برخی دیگر از مهاجران کاری دپورت شده از روسیه می خواهند با دیگر کردن نام و نسب خود با راه قانونی در تاجیکستان و گرفتن شناسنامه نو که مهر دپارتاسیا را ندارد دوباره راه سوی روسیه پیش گیرند. عزالخان علیموف رهبر سازمان جمعیتی دفاع از حقوق مهاجران در خوجند می گوید به سازمانی آنها این گونه افراد نیز گاهی برای گرفتن مسیحیت حقوقی مراجعت می کنند.
یکی وقتی که فدراسیون روسیه نسبتی شخص پرتاسی به امرشینی قبول نکند یا خورج کنی ماموریان و هم نسبتی شخص قبول نکند نسبتی نومو نسبش نید. غیر از اون وقتی که نومو نسبشان رو ایواز میکنند این کفولتی سرپویز نمیتید که و ها از زمان نظارتی سرحدی میگذارند.
آقای علیموف افزود مقامات روسیه شخصی را که با نام و نسب نو به این کشور بعد دپورت شدنش وارد گشته است در صورت آشکار نمودن و احتمال قوی عموماً از حق وارد گشتن به این کشور منع میکنند. همچنین به گفته وی سالهای اخیر مقامات روسیه به خاطر رهنه دادن و بازگشت شهروندان خارجی دپورت شده به این کشور با نام و نسب غیر عکس و ایز انگشتان آنها را نیز در کامپیوتر جای دادند. این معلومات ایلاوگی آشکار نمودن افراد دپورت شده را آسان و از دیگر باره وارد شدن آنها به روسیه جلوگیری میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و اکنون از ناگونی های فرهنگی. یک مهاجر تاجیک در صحنه تئاتر کسبی مسکو تئاتر دوگ نقش خود یعنی نقش مهاجر کاری رو میبازد. این نمایشنامه که تازه به صحنه گذاشته شده است قصه از زندگی واقعی آنهایی است که با صد امید به روسیه میروند و با صد مشکل مواجه میشوند. عبدالممد بیگ ممدوف 14 سال پیش خانه فرهنگ شهری خاروغ را ترک نموده برای پیدا نمودن یک پرانان به روسیه رفت و تمام این مدت در ساختمان کار میکرد. اخیراً او دوباره به صحنه برگشت و اکنون به حیث قهرمان اساسی تئاتر روسی که بر پایه سناریوی مستند یا قصه های واقعی نمایشنامه ها تهیه میکند. عبدالممد بیگ ممدوف در صحبت با همکار ما خیرمان بقازاده درباره آن که کدام سرگذشتش توجه تهیه‌گران تئاتر مسکو را جلب نموده است گفت:
فرومدیم وگزال ساراتوف ده پیشکی کرامیخی بود اول تو ساراتوف بعد از ساراتوف با مسکو درومدیم زال اجدانوف ده بعد دو ساعت بوزدهی جو پویز میرد مسکو پویز انتظار بودیم و جو ملیسانیر درومدن با پاسپورتومون جمع کردن قریب 45 توجید گفتن که میره مدلین در اوجو رزبراتس میکنیم مرون بردندو همین در میون را خای همین را در دو سی کس میفرورن در افتوبوس خای بچو نصیبشون بود اونو اسپید کردن لیکی ما اسپید نکردم من تو آخر ادلین تو پیش در ادلین بردن اوجو یک بچه دیگرم خطیمم بود یا وایم توجید خموم بود بعد تو همین وگزال دبرات کردیم دبراتنی پویز رفت پویز رفت ما دیگر سیم ندافتیم که همو بلیت بخاریم خای بجو یک مرده که بایم ای کفکاز گفت که من کور دارم بیو کور میرم اونجا کور میکنیم سیم را جمع میکنیم سیم برای بلیت خای رفتیم خطیق با نصیب نشدشو وای خودم نیوم شکر بود بودست اما سیم را پیشکی گرفت است ما را درو بردم و پدوال دو گفت ما بیرندم کور میکنیم میبروید من سیم را تنیتیم بعد ایجو برو اومدیم بخران که پرسیدیم گفت این مردک گفت ایجو کور نمیکند یک روز جو موندیم و ای مسکوه و پویز نومد ساراتوف ده خیلی بچه خمون توچکو فرو مردم مورا سیم دودن بعد بلیت خریدیم تو مسکوه اینا اومدیم مسکوه ده بوس چور روز دیگر در زال اجردان خیلی وقتو که تلیفون خیلی نبود نی ادرس خیلی جو یک زنک توچکو ایجو بوس سبود های مورا گرفت و آورد خونه و دو سه روز مورا جو کرمید کرد و کور مودا یافت و کور در آورد این همه خیلی بود جو گپ و های جو سناره کتنستگی و انتریسی تر بود.
عبدالممد بیگ ممدوف مهاجر کاری تاجیک بود که در صحنه یک تئاتر مسکو نقشی خودش را می آفرد و شنوندگان ارجمند اینجا با تمنای تنصیحتی و همیشه سربلند بودن همه هموطنان داخلی و برون مرزی این نشر مجله صدای هموطن را پایان می بریم. تا برنامه دیگر و تا ملاقات دیگر خدا نگهبانتان.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مجله سیمای هفته است در امواج رادیوی آزادی و من میرزای سلیم پور میزبان نشر نوبتی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. اکثر کشورهای دنیا روز 13 می روز مادر را تجلیل میکنند. در تاجیکستان عید مادر البته 8 مارس است، ولی ما این عید بین المللی را به هر صورت بهانه مناسب دانستیم برای کشیدن یک پرتریت عمومی مادری تاجیک. مادری تاجیک را از منبرهای بلند همیشه چون عزیزترین موجود روی زمین، چراغ خاندان و آفرنده حیات توصیف میکنند. اما سیمای واقعی این مادر از این تمثال شاعرانه فرق میکند. منور سلطانوا 58 سال و 9 فرزند دارد که دویش در روسیه مهاجری کاریان. او میگوید نصف عمرش صرف تولد و تربیه فرزندان شد و نیم دیگری عمرش اکنون در رهپایی میگذارد.
اول زمین کاری کافوز میکنه. تو این تکیه چیو میکیا؟ اما این سوالی که الان وقتی چو افتاد، یکم 50 60 پول میکیا تا امو کاتی اینا می برای قرض پیش مرزا میرم کور میکنه. خیر تو پای زمینی رو میکنی اگه نه فرزند تام می سورا تا کی فرزند ای تنا دور بشه اوخه. زندگی کی مجبور میکنه با خزر سیا رو میکنی چیکو کنه؟
70 درصد مادران تاجیک همین طور در روستا به سر میبرند و عین حال بابا نظر و یک حامی معروف حقوق زن میگوید اکثر این مادران در یک شرایط سخت به حقوقی و بدون اطمینان قوی به فردای خوشتر قرار دارند.
وقتی که من خارجه میروم میبینم که زنها و مادرها فوتوآپارات ها در گردن ها از این دولت به این دولت میگردن. مادری تاجیک در سر گهواره هستن و از خانه خود بیرون نمیبراید. اکثریت مادری تاجیک کش و راهی پسری مهاجرش.
بیش از نصف اهالی بر کمال تاجیکستان زنانند که 1,100,000 آنها خانشین بودند. سعادت علیمو و کارشناس مرکز تحلیلی شرق زنان خانشین را یک چرخ مهمی عربه اقتصادی کشور می حسابد.
آنهایند که نگاه و بینی اطفال و پیران سالان را در خانواده ها بدوش دارند. تولد مردان یک محصول اصلی صادراتی کشور نیست، در دوش همین زن هاست. این همه بدوش اکثریت بیزبان است که دیده و شنیده نمی شود.
اما از بین رفتن امتیازهای فراوان دوران شوروی، سختی های زمان جنگ داخلی و تبدیل ساخت اجتماعی، تفکر سنتی را که زنان تاجیک را در قید چهاردیوار خانواده نگاه می داشت تغییر داد و یک نسل نو مادران تاجیک را به میدان آورد که به فرق از این اکثریت بی‌زبان، تولد فرزند و کار بار خانه را مانع کریره نمی داند. بنا به آمار رسمی، شماره زنان صاحب کار در تاجیکستان به 190,000 نفر رسیده است و تنها سال گذشته 103,000 زن صاحب کار از بانک های این کشور بیش از 100 میلیون دلار قرض گرفتند. رخشانه یک زن جوان ساکن دوشنبه با وجود تولد 3 فرزند توانست 2 معلومات عالی بگیرد و حالا در یک شرکت سیاحی کار میکند. رخشانه میگوید از نگاه مالی وابسته شوهر نیست و با پول خودش ماشین هم خریده است که خودش میراند.
یکمش این که در اویله دستگیری کردن فرزنده من از نگاه میکردن و من شرایطی کار کردن داشتم و دویمش که خواهش خودم هم بود، هم برای من نست هم از دیگر طرف برای همسرم دستگیری. زنها باید که دستگیر یکون کس نشود. خود بسیار زنهای ما علاقه معلومات ندارن، میبین که بیر شد، لیکن این خطا است. البته زنهایی که معلومات دارن به شکل من فرزندشون هم تربیهش فرق میکنن. هستن همخل اویله هایی که میگن این دختر
به شوهر میبرد میرود،
برای این خوندن شرط نیست، این
خیلی فکرهایم
هست.
اما منور سلطان و مادر 9 فرزند میگوید او هم هیچ نمیخواست که دخترانش به سواد و به هنر بیمانند و در زندگی عذاب کشند، ولی چی کند که دستی کوتاه داشت.
مایدیم کار کافوس داشتم نخونم دیم خیلی کدام تاجیکستان زور براسه که میخونم زور نرسه و نه زور من نرسه نخونم دیم خیلی اینا نه همه کار کافوسیم تریفتن یز گام نمیشه و خیلی نمیشه و گمی کامی هوز گام نمیتونیم و خیلی هوز گام نمیتونیم دست من نرسه.
منورم میگوید تولد 9 فرزند و کاری سخت کالخوس تانش را چنان درمان کرده است که از درد تلخه و جگر اذیت میکشد و گاهی به خود میگوید کاش یگان فرزندش را به دانشگاه طبی میبرد تا امروز تبابتش میکرد. شمسیدین قربانوف رئیس پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی تاجیکستان پرتریت سلامتی مادران تاجیک را چنین تصویر میکند.
47-48 درصد زنان قابل فعال تاجیکستان گرفتار کمخونی هستند. در حدود 35-36 فایزش گرفتار بیماری های گرده هستند و 35 فایز دیگر گرفتار بیماری کمیادی هستند. سبب بیماری های دل و راه های نفس کشی 10-12 فایز تشکیل میتست و یک عدتی استواری توجکگی همین زن با پوش بگرده نگه سالم است همون وقت نگه غلطی نگه تودی نره در پوش میگه ساز بود.
اخیراً صندوق نجات کودکان در گزارش گسترده تاجیکستان را از نگاه حفظ حقوق و سلامت مادران در بین 80 کشوری در حال رشد نسبی در مقام 62 گذاشت. بنا به این گزارش مادران در تاجیکستان نسبت به مردان برای عین کار 35% معاش کمتر میگیرند. حضور آنها در منصبهای دولتی همگی 18% است و ششک زنان تاجیک تا حال در شرایط خانه تولد میکنند. شمسدین قربانوف رهبر پژوهشگاه مادر و کودک میگوید میزان تولدهای خارج از زایشگاه در نواحی کوهستان باز هم زیادتر
در حدودی از 12 تا 14 هر نوع مملکت تا حال نشان دهنده تولد در شاید خانه بیشتر از 40-50% تشکیل میگه. مثلا در شهر راغون، ناحیه رش، ناحیه طویل‌دره، تاجیک‌آباد، خوالینگ، مومین‌آباد.
با گفته آقای قربانوف به هر صورت سیاست تنظیم اویلا در دو دهه گذشته ثمر داد و اگر در اولی سالهای 90 به هر مادر تاجیک قریب 7 کودک رست می آمد، حالا این رقم به 3.7 رسیده است. با گفته حامیان حقوق زن، شاید اکنون با کاهش تولد و کم شدن تشویش تربیه فرزند، مادر تاجیک سر خود را گاه گاه از سر گهواره بردارد و به محدوده فراتر از چهاردیواری خانه‌اش نظر اندازد که زندگی در بیرون کیها دیگر شده است. خورنیسا غفورزاده رهبری سازمان آشتی ملی پورتریت مادر تاجیک را در ایده چونین میبیند.
زن من زن امروزه تاجیک رو به حیث سروان خواهم ببینم. علیمه های باشد که لاوریت های نوبل باشد و زن تاجیک از چهارچوبه تعصب و خرافات های خودش و آزادی داشته باشد در اندیشه، در تفکر. پورتریت زن تاجیک رو من لیدن بخواهم.
خانم غفورزاده ولی میگوید تا رسیدن به این سیمای ایدئالی مادری تاجیک را راهی طولانی هنوز در پیش است. اکثر این مادران با وجود همه کم و کاست روزگار باز هم شکر زندگی میکنند و دست دعا میکشویند که هرچی در زندگی با آنها میسر نشد به فرزندان آنها نصیب گرداند. مثل منور سلطانوا این زن روستایی مادر 9 فرزند که میگوید
خدای تعالی بزرگ دیستر میکنن که خیلی هزار باشتر که با همیو هستم معلومات هم که نداشته باشم عدد گیری میکنن شما کنکو
ایدی مادر برای همه شما مبارک مادرانی عزیز.
مرا به خانه دلم صدا صدا تو صدا صدا تو ای مادری من.
شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی خدا نگهبان.
ای مادری من عزیز و بهترین من مادری من.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام و درود به شنونده ارجمند. ویژه گفتاری غوغای تاجیکانه در اینترنت را از سه شرح سر میکنیم که خوانندگان تورنمای رادیو آزادی نوشتند. ظاهرا این سه نامه از بسیار جهت بهترین شرح ها بوده میتوانند. یکم از آن لحاظ که نام مؤلف باوربخش است، مکان دارد، جمله ها نسبتا روان و فهمو و درستند و خود نامه ها نه کوتاهند نه دراز و با بحث ارزش الهوگی همراه میکنند. اینک نامه اول در رابطه با مقاله درباره لاتکوب شدن خبرنگار تلویزیون سفینه دلیر شریفوف، مؤلف شعر فرخنده از دوشنبه.
سلام، فکر نمی کنم که این حمله به کسب ژورنالیستی او وابسته باشد. این همه از بی‌نظارتی نورسان است که شب و روز در کوچه های شهر می گردند و در کوچه های شهر بغیر از ناحیه اسماعیل سامونی کارمندان پلیس نیستند که نظارت کنند. آن نمی شود که همین کوچه های شهر را کارمندان پلیس کنترل کنند. جوانان بی صاحب اقلن لباس آنها را دیده کمی عقب کشی می کردگیند.
نوشته است فرخنده از دوشنبه. شرح دویم در پاسخ به مقاله جزای 8 پای رشوه در تاجیکستان چیست؟ مؤلف فرخ، او هم از دوشنبه.
در مملکتی که وظیفه های بالایی از وزیری سر کرده تا سرداران شعبه های خردترین کارخانه ها فروخته می شوند، چگونه رشوه را می توان از بین برد؟ وقتی که وظیفه خریده می شود، در آنجا حتما رشوت خور پیدا می شود و این هم باز از همان وزیری که وظیفه را خریده سر می شود و همین خیلی پایان می رود. باقی خودتان قضاوت کنید چه خیلی رشوه را ما می توانیم از بین ببریم.
شرح فرخ از دوشنبه بود با مقاله جزای 8 پای رشوه در تاجیکستان. و نامه سوم در رابطه با خبری بازداشت پسر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفته می شود در یک صدمه راه نورسی را با ماشین زده و کشته است. مؤلف جمیک.
این حادثه به هر کس شدنش ممکن. هممون شاهد آن شدیم که چگونه با فرزند رئیس سودی عالی، رئیس شورای امنیت، اکنون با فرزند محی‌الدین کبیری به این حالت افتادند. با آیله محی‌الدین کبیری در این شرایط بسیار دشوار دعا میکنیم که خداوند صبر دهند و از کارمندان حفظ حقوق طلب میکنیم که از روی عدالت طبق قانونگذاری این پرونده انجام یابد. در آخر به پدر و مادر نابالغ گذشته نیز از درگاه خداوند دعا میکنیم که صبر دهد.
این هم نامه سوم بود و از همه شنوندگان این برنامه خواهش میکنیم در حاشیه هر مطلبی که در تارنامه رادیو آزادی نشر میشود فکر و اندیشه اگر دارن بنویسند و اما در دایره قاعده های آدابی بحث. این هفته در بسیاری از کشورهای شوروی سابق جشن روز پیروزی، روز غلبه تجلیل شد و از جمله در تاجیکستان نیز. یک بلاگ نویس روس با نام جیسوس همه این حادثه ها را در بلاگ خود پیهم آورده است که آیا در کدام از این کشورهای شوروی سابق جشن روز غلبه چگونه جریان گرفت و در این زمینه ارمنستان، بلاروس، آذربایجان، تاجیکستان و مولداوا بهای 5 مثبت را روادید است، با اوکراین 3 منفی، با قزاقستان 2، ازبکستان 1، قرغیزستان 1، ترکمنستان 1، لاتویا 1، لیتوا 2، استونیا 1 و گرجستان 3 منفی. منظور این است که در کدام از این کشورها روز غلبه به طور رسمی جشن گرفته شد. رئیس جمهور و یا سروزیران در این رابطه نامه تبریکی پخش کردند و یا جمع آمدی سابقه داران جنگ برگزار شد و گفته می شود تاجیکستان یگانه کشور شوروی سابق بود که در آنجا به مناسبت روز غلبه پرد حربی برگزار شد. ده ها نفر با نوشته این بلاگ نویس واکنش نشان داده، در شهرهای خود اندیشه های مختلف را بیان داشتند و یکی از آنها گفته است عجیب است در کشورهایی که دیکتاتورها حاکمند روز غلبه با همهمه و دبدبه جشن گرفته شده است و در کشورهایی که کشورهای دموکراتی شدند اصلا از این روز یاد نکردند. آیا سبب چی باشد؟ و اکنون یک رویداده که آن را میتوان جنگ اینترنتی نامید. در عرفه سوگند ولادیمیر پوتین برای آغاز دوره سوم پرزیدنتی او در روسیه بین هکرها و رازنهای اینترنتی زد و خورد شدید به وقوع پیوست. جنگ را گروهی بنامهای طرفدار مخالفان روسیه آغاز کرد. آنها روز 4 می اعلان کردند که به تارنماهای حکومت ضربه خواهند زد و در واقع روز 6 می تارنماهای پریمیر گاو نقطه رو و گاورمنت نقطه رو هدف حمله قرار گرفتند، اما این سامانه ها توانستند کار خود را آمدند. حمله ظاهرا جواب هم داشت. رازنهای اینترنتی طرفدار حکومت تارنماهای رسانه‌های خبری مستقل روسیه را هدف قرار دادند. پیش از همه سامانه اینترنتی تلویزیون اینترنتی داشت که بسیار وقت تظاهرات مخالفان را به شکل زنده پخش میکرد و همچنین تارنماهای نشریه کامرسان، رادیو اخ مسکوی و مجله سلون دست نارس شدند. این حمله به مراتب سخت‌تر بود و توانست تارنماهای مذکور را عموما از شبکه جهانی اینترنت نیست کند. از سردبیر تورنمای تلویزیونی دوشت ولادیمیر باراوی پرسیدم اولا این حمله چگونه جریان گرفت؟
خوب، جریان حمله این گونه بود که از سرور یا کامپیوترهای معین شماره عظیمی درخواست ها به تورنما میریزد، با آن اندازه زیاد که سامانه نمیتواند به همه آنها واکنش کند و در نتیجه معلق میماند و درخواست های دیگر را قانع گردانده نمیتواند. با وجود آن که ما به چنین حمله ها آمادگی داشتیم، یعنی سپری مخصوص ضد حمله دیداس داریم، حمله آنچنان گسترده و نیرومند بود که ما به آن مقاومت کرده نتوانیم و برای مدتی معین تارنما از شبکه افتاد و ما مجبور شدیم آن را به سرورهای احتیاطی کوچانیم. حالا حمله تمام شده است ولی بعضی از تلاش ها ادامه دارند، هرچند نه به درجه روزهای ششم و هفتم می‌ماند.
بنابر خبرها تارنماهایی که هدف حمله دزدان اینترنتی قرار یافتند زود تولیدات خود را به شبکه‌های اجتماعی کوچاندند. تلویزیون داشت هم به فیسبوک و توییتر رفت. تا کجا این کوچ ثمره بخش بود و آیا توانست تارنما را عوض کند؟
من فکرم آره، در نهایت امر دقیقاً می توان گفت که این ثمره بخش بود، زیرا به ما میسر شد بینندگان خود را، آنهایی را که ما را در اینترنت تماشا می کنند یا در تلویزیون، خبر دهیم که در چه حالیم، خبرها را به آنها رسانیم. البته نمی توان گفت که شبکه های اجتماعی به اندازه کافی توانستند وظیفه تارنما را اجرا کنند، زیرا تارنما از شبکه های اجتماعی دیده مناسبتر و خوبتر است، اما در حالت بحرانی به صفت وریانت احتیاطی و همچنین به حیث تکیه‌گاه شبکه های اجتماعی، میکرو بلاگ های شبیه تویتر البته بسیار مفیدند و خیلی کمک می کنند.
تشکر ولادیمیر باراوی، سردبیر تورنمای تلویزیونی دوشت و گفتگوی درباره اولین نمونه جنگ اینترنتی در روسیه. پایان ویژه گفتاری غوغای تاجیکانه در اینترنت. به شما اینترنت امن و بی خطر آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.